بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم الظالمین القاصبین. در اواخر بحث اصل عدم تزکیه مستحضری عرض کردیم این اصل برخی از مخالفان جدی رو داره. دو بیان از منتقا نقل شد در مخالفت با این اصل. بیان دوم بیان ویژه‌ای بود به این خاطر که مخالفان این اصل گاهی مخالفتشون فی‌الجمله است، مثل مرحوم امام که حالا امروز وارد بحث با ایشون میشه. یعنی اینها اگر شک از ناحیه حیوان باشه به شبهت الحکمیه او به شبهت الموضوعیه میگن اصل جاری نیست، ولی اگر از غیر ناحیه حیوان شک باشه حالا بگید به شبهت الموضوعیه میگن جاریه. و ما از جهات مختلف میتونیم در مورد حیوان شک داشته باشیم، یعنی در مورد اون فراورده گوشتی یا پوستی خودشون میگه جاریه، اونا رو کار نداره. ولی یکی مثل بیان دوم منتقل اصول که دیروز بررسی کردیم همونها رو هم خدشه داره. وقت اینجاست که ثمره مهم فقهیه که اول این بحث اشاره کردیم که این فراورده هایی که از خارج میاد چه گوشتی چه پوستی و حتی گاهی وقتا غیر گوشت و پوست مثلا به چیزای دیگه تبدیل شده وارد شده، آیا میشه بهره برد؟ نمیشه. میشه پاک نجسته از این هم. خب بریم سراغ در واقع بیان سوم که اختصاص داره به مرحوم امام. شاید من تو این سیری که کردم دوستان کسی رو در اندازه ایشون مخالف جدی این اصل پیدا نکردم، حالا داریم، اما اونی که خیلی بیان داره ایشون هست. من خیلی فاکتور گرفتم به قول معروف و سعی کردم خلاصه کنم، در این حال بیش از دو صفحه بحث خودمون رو دیدم اشغال میکنه و اشغال کرده. البته به این خاطرم بیشتر باز ما اینا رو آوردیم که بحثا اختصاص به اینجا نداره، یعنی مطالبی که ایشون بیان میکنن و البته اگر نقدی هم ما داشته باشیم نقد کنیم یه چیز عامیست خیلی هاش و جاهای دیگه هم مفیده، شما با این نگاه این دست ها رو شرکت کنید. ببینید اولین بیانی که مرحوم امام داره که در واقع در دست ما میشه بیان سوم ایشون، ببینید در یه کار قابل دقت و قابل تحسینی می‌فرماید که ما راجع به جریان اصل عدم تزکیه بازم بگم فقط از جهت شک در حیوان ها، نمیدونم زاوه مسلمان بوده نبوده، روبه قبله بوده نبوده، خری اوداد شده نشده، نام خدا برده شده نشده، اون یکی دیگه چی بود؟ بلحدید بوده یا لا بلحدید، اونا رو بذارید کنار. اونا رو ایشون میگه نه، ما اصلی نه، همون اصل عدم جاری کنین، اگه جا داره جاری کنین. به همین خاطر هم عرض کردم این چیزی که از خارج میاد ایشون در تحریض صریحا میگه نمیشه استفاده کرد، اگر شک دارید نمیتونید استفاده کنید. نه، فقط از جهت حیوان. ایشون میگه که دقت بفرمایید، یه مقدار توضیحاتی داره. میگرمد که اگر شما تزکیه را مرکب بگیرید و شک کنید به شبهت الموضوعیه او حکمیه، اصل عدم تزکیه ندارید. اگر تزکیه رو بسیط محض بگیرید یا بسیط متقید یا مرکب تقییدی و متقید بگیرید، اصل دارید. البته بنابر فرضی که از یه اشکال دیگه صرف نظر کنید، که اگر اون اشکال رو قبول کنیم هیچ کجا اصل عدم تزکیه نداریم. نمیدونم گرفتید مطلب یا نه، حال اجمالش تا توضیحش. ایشون در واقع سه تا ادعا داره و من امروز اگر بتونم این سه تا ادعا رو از ایشون توضیح بدم خیلی کار کردیم. ادعای اول ایشون اینه که ما اگر تزکیه رو مرکب بگیریم اصل عدم تزکیه نداریم. دو، ولی اگر بسیط بگیریم، بسیط محض یا بسیط متقید یا مرکب متقید بگیریم، اصل عدم تزکیه داریم. یعنی اون اشکالی که تو قبلی هست تو اینا نیست. ادعای سوم اینه که هنا اشکالون راجع به این استصحاب و اصل عدم تزکیه، که اون اشکال باعث میشه که ما اصلا نتونیم استصحاب جاری کنیم، حتی در صورتی که بسیط بگیریم، مرکب متقید بگیریم یا بسیط متقید بگیریم. این هم ادعای سومشونه. حالا برای اینکه به هم نریزه، شلوغ نشه، آرام آرام میام جلو. درست امروز دیگه برات قهرن، چون ظاهرن برگه هم نداشتید، ولی من دیروز گفتم بالاخره تو بحث فردامون چیه پیش مطالعه کنید، اون دیگه بسیاری به خودتون. اما راجع به اون اول که اگر تزکیه مرکب باشه شما اصل عدم تزکیه نمیتونید جاری کنید، این ادعای اول، ادعای مهمی هم هست، دقت بفرمایید. اولا بهتون بگم منظور ایشون از این که ما تزکیه رو مرکب بگیریم یعنی تزکیه رو عبارت بگیریم از شش امر کنار هم، بگیم تزکیه ایناست. قهرم مرکب هم معناش معلوم میشه دیگه. یعنی بگیم رو به قبله بودن، نام خدا رو بردن، مسلمان بودن، بلحدید بودن، فری اوداج کردن، قابلیت داشتن حیوان، این ششتا کنار هم، بله به اینا میگن تزکیه. اگه یه جا گفتن تزکیه هست یعنی این ششتا هست، اگر یه جا گفتن تزکیه نیست یعنی این ششتا. حالا این ششتا میدونید که پنج تاش هم باشه یکیش نباشه به درد نمیخوره. این ششتا با هم دقیقا میدونید مثل چی؟ مثل مثلا نماز. نماز میگن ماهیت مرکبه دیگه، یه نهاد مرکبه. حالا اونجا مثلا 11 جزء، اینجا 6 جزء. حج، حج یه نهاد مرکب شرعیه، نمیدونم 10 تا 12 تا 15 تا جز داره، اینشون 6 تا دارن. ایشون میگه آقا اگر تزکیه رو عبارت گرفتید از این 6 تا امر که کنار هم جمع بشن، اگه این بگیرید اینجا شما چیزی به نام اصل عدم تزکیه ندارید. ندارید اون گونه که آقای آخون میگفت ندارید. چرا؟ خیلی ساده ایشون میگه چون فرض اینه که این 5 تا که هست، چون بحث ما این نیست که نسبت به این 5 تا هم شک داریم، درسته؟ این 5 تا هست، این 5 تا هست، اینا رو احراز کردیم، فقط اون ششمی قابلیت. خب اگر بخواد اصل عدم تزکیه جاری کنید، فرضم این است که تزکیه مرکب از این 6 تا هستا. خب 5 تاش که هست، یه مرکبی اگر 5 تاش باشه فقط اون جزء آخر نباشه، میدونید اصل عدم اون مرکب یعنی اصل عدم اون جزء ششم دیگه. اصل عدم اون مرکب چون 5 تاش قطعی هست، پس یعنی اصل عدم اون جزء ششم، یعنی در واقع اصل عدم اینو باید جاری کنیم تا نتیجه بگیریم اصل عدم مرکب. مثل کسی که مثلا نماز خونده همه اجزا رو به جا آورده، فقط یه جزء شک داره، اگر بخواد دیگه اصل عدم انجام نماز صحیح، معنیش اینه که من همه اجزا که یقین دارم فقط اون آخریش مثلا شک دارم، پس برمیگرده به اصل عدم اون. در اینجا آقایون اصل عدم تزکیه برمیگرده به اصل عدم چی؟ قابلیت. حال باید بریم اصل عدم قابلیت داریم یا نداریم، اصل عدم قابلیت داریم یا نداریم. ایشون میگی که امام میفرماید اصل عدم قابلیت اصل عدم ازلیه و ما اصل استصحاب عدم ازلی رو قبول نداریم. خب فضلا اصل عدم قابلیت چطور عدم ازلیه؟ میدونید که حیوان همون روز اولی که نطفش منعقد میشه یا قابل ذبحه یا قابل ذبح نیست. اینطور نیست که حیوان 2 روز 3 روز از عمرش بگذره بعد مثلا قابلیت پیدا کنه یا عدم قابلیت پیدا کنه، اینجور که نیست که. حیوان یا از اول مثلا سگ و خوک از همون نطفشون قابل نیستن، گوسفند و گاو و شتر قابلن دیگه. خب شما اصل عدم قابلیت چه شبهتون حکمی باشه چه موضوعی، مثلا یه مسوخ شبهه حکمیه، یا یه حیوانی کشتن نمیدونم سگ کشتن یا گوسفند کشتن، بذار شک میکنیم در تزکیه‌اش. خب شما میخواد بگید این حیوان یا صاحب این، یعنی اون گوشتی که مال اون حیوانه، این حیوان یه زمانی قابلیت نداشت. کی قابلیت نداشت؟ وقتی نبود. میدونید که استصحاب عدم ازلی همینه، اشاره میکنیم به یه ذاتی، میگیم این هازهی یا هازا، هازا اون زمانی که نبود قابلیت نداشت، حالا هم قابلیت نداره. اون مثال کلیشه‌ای معروفش همون مرئه قرشی و غیر قرشی دیگه. زن اینجا نشسته الانم 50 سالش تموم شده، نمیدونیم این خانم قرشی است یا غیر قرشی، استصحاب عدم ازلی. بگیم این خانم اون وقتی که نبود که قرشی نبود، چون نبود اصلا تا بخواد قرشی باشه، اتصاف موضوع میخواد اما سلب اتصاف موضوع نمیخواد. هذه المرأة لم تکن قرشیتن قبل ان تلد والآن کذا، یقین سابق شک لاحق. ببینید این همون اتصاف عدم ازلیه. امام رضوان الله علیه از کسانیش که شدیدن با استصحاب عدم ازلی مخالفه. اینکه گفتم بعضی بحثا این لا بلا مطرح میشه که جاهای دیگه هم به درد میخوره همین بود، الان ایشون وارد استصحاب عدم ازلی شد. حالا بعضی از آقایون اون موقع بودن تو درس ما که ما اینا رو بحث کردیم. خب اکثرا نبودید، شاید خارجش هم ندیده باشید، فقط در حد کفایه اجمالا خونده باشید. حالا آقایون هم که بودن قاعدتا خب زمان خیلی فاصله شده، 5-6 ساله ما از این بحث گذشتیم. البته مثل اونجا که ما نمیخوام مطرح کنیم، یادم هست شاید حدود یک ماه درسی حدود در 20 جلسه 15 جلسه بحث وقت ما رو گرفت، نوشتش هم هست، ولی حالا هم از باب اینکه آشنایی پیدا کنیم و یادمون بیاد عرض میکنم. ببینید استصحاب عدم ازلی امام از مخالفانشه، حرفی هم که میزنه اینه ایشون که اینجام داره، در همین بحث عدم تسبیح هم داره، میفرماید که چیزی که نبوده، حالا تو مثال اون خانم یاد کنید، شما یه خانم نشوندید این وسط، میگید هازهی لم تکن قرشیتن ولآنو کماکان، شک میکنیم استصحاب میکنیم. خب ایشون قبل از تولد، قبل از انعقاد نطفه اش در رحم مادر، اصلا هازهی نبود. آقا شما یه جور میگید مثل این که ایشون یه زمانی بهش میگفتیم چی؟ هازهی نداشته. تا شما بگید هازهی یا هازه الموجوده لم تکن، اصلا هازویتی نداشت. بله عقل شما اینا رو درست میکنه ها، یعنی میگه این خانم وقتی نبود، یعنی این خانم رو موضوع قرار میده وقتی نبود حکم، میگه زمان این خانم وقتی نبود که قرشی نبود، حالا هم شک میکنه میگیم قرشی نیست. اینا ببینید از اختراعات عقله، ایشون گاهی هم عصبانی میشه میگه از قوه واهمه است، اینا از اختراعات واهمه است. و الا قبلش نه هازهی بود نه قرشی، چی نبود. من اگه بخوام یه مثال براتون بزنم که با مطلب ایشون کنار بیاد، ببینید مثلا فلاسفه میگن عدم المعلول علتون، عدم العله علتون لعدم المعلول، فضلای درس این جمله اصلا چقدر درسته، عدم العله علتون لعدم المعلول، یعنی این تو بگین هیچ علت هیچ. خب اگه هیچه که هیچ نمیشه گفت علت، نمیشه گفت نیست، هیچ علت هیچ. اگر هم میبینید فلاسفه اینو میگن، فقط برای آسونی مفاهمه میگن. میدونید بعضی قضایا هست که آدم ناچار درست کنه تا مفاهمه برقرار بشه، وگرنه بله وجود علت، علت وجود معلوله، این درسته. اما عدم العلت علتون لعدم المعلول، عدم عدمه دیگه، نمیتونه که منشأ هستی باشه یا منشأ حتی نیستی. مگه میتونه نیست منشأ نیست باشه؟ نیست نیسته، نه منشأ هسته بگید، نه منشأ نیسته، نه منشأ هسته نه منشأ نیسته. در دعای جوشن میخونیم یا من خلق الاشیاء من العدم، این من باید حواسمون باشه، این من به قول قومیان نشویه نیست، این من در واقع معنای بعد میده، یا من خلق الاشیاء بعد کونه عدما، تازه بعد کونه عدما هم مسامه هست، چون نمیشه گفت عدم عدم بود، خود بود ایجاب میطلبه. حالا در یه حدیش که بگیم خلق الاشیاء من العدم، که خب میدونید هم فلسفیاً غلطه هم عقلاً غلطه، یعنی از عدم خداوند خلق کرد، نه همیشه خلق از وجوده، خلق نمیتونه از عدم باشه. بله بعد عدم تازه نبگیم بعد کونه، این اضافه غلطه. بعد عدم یعنی بعد از این که هیچی نبود، با فرض این که هیچی نبود خداوند شروع کرد خلق کردن. خلق کردن اجمالا ببینید امام میخواد بگه در استصحاب عدم ازلی شما هیچی ندارید، اینا رو جمله درست میکنید، یقین سابق درست میکنید، شک لاحق درست میکنید. چه یقین سابقی؟ آخه این یقین سابق به چی خورده بود؟ یقین سابق خورده بود که هاذهی لم تکن قرشیه، هاذهی که اصلا وجود نداشت، وجود نداشت. حالا شما همین مدل رو آقایون بیارید در ما نحن فی، آخه شما یه حیوان این وسط هست کشته شده، شک دارید قابلیت ذبحو داره یا نه؟ میخواد بگید این حیوان لم یکن قابلا لتسکیه. میگیم کی بود که لم یکن؟ چون حالت سابقه نداره، میگید وقتی نبود، از ازل که نبوده از اون موقع. خب این حاضری معنا نداره و ها کذا. بنابراین ببینید من خلاصه میکنم جمله رو، این میشه که ایشون میگه اگر شما تزکیه را عبارت گرفتید از کنار هم قرار گرفتن شش امر، همینا این شش تا جز که بیاد کنار هم اینا رو میگه میگن تزکیه. خب پنج تاش که مسلمه، فرضمون اینه، یقین داریم نسبت به اینم که ما نمیتونیم استصحاب عدم قابلیت کنیم به خاطر اینکه استصحاب عدم ازلی ما قبول نداریم. خب چیز دیگه هم که نیست. بنابراین اگر این فرض رو شما در نظر گرفتید، استصحاب عدم تزکیه که اگه بخوایم دقیق تر بگیم، چون اون پنج تاش مسلمه، بگیم استصحاب عدم کونهی من المزکا، حالا اما عدم تسکیه میگه که درگیر با کلمات دیگران نشین درست نیست، معنا نداره. ولی اگر آمدیم گفتیم نه آقا، تسکیه امر بسیطه، بسیط محض، که ممکنه از یک اموری حاصل بشه، یه مثال بزنم براتون، یک بسیط محض پیدا کنید که از مسبب از یه امری باشه، مثل طهارت مسبب از وضو. یه دفعه شما میگید طهارت همون شستن صورت و دست و پا هست، اگرم میفرماد که نماز با طهارت یعنی همون شستن صورت، شستن دست، مسح سر، مسح با، این میشه اولی، میشه مرکب. اما یه دفعه میگید نه، بسیطیست که حاصل میشه از کنار هم قرار گرفتن این شش امر، یه بسیطیست حاصل از این امر. حالا خود این بسیط آقایون امام دو تعبیر میکنه، میگه بسیط محض یا بسیط چی؟ متقید. حالا ایناش دیگه چون تعبیر ایشون هم همه جا مثل هم نیست، یعنی من مقایسه کردم چند سفر با هم این تعبیر رو ایشون عوض میکنه. یه دفعه میگین بسیط محضه یعنی مسبب از این اموره، اما یه دفعه میگین بسیطه ولی قانونگذار لحاظ کرده تقیدشو به این پنج امر، یعنی بسیطیست که باید حتما از این پنج امر انتزاع بشه، که خود انتزاع رو هم جزء تزکیه گرفته. این امور خارجن ها، اما تقیدش جزئه، میشه بسیط متقید. صورت سوم غیر از اون اولی بذارید کنار، میگه مرکب تقییدی، مرکب متقید. آقا این مرکب تقییدی یعنی این شش امر اما هر کدام مقید به دیگری، یعنی اینطور نیست که شش تا نهاد کنار هم چیده شده باشه و بعد گفته باشه این شش امر تسکیه است. در واقع درست از یه جهت مرکبه، اما از یه جهت که اینا مجموعی دیده شده واحده. اینو اصطلاحا ایشون کرده مرکب تغییری. آقا ایشون میگه اگر اینها باشه، ما از نظر سابقه عدم داریم. مثلا اگر بسیط محض باشه، یعنی میگه آقا این ششتا هم کنار هم که میاد ازشون یه مسببی تولید میشه، اون میشه تسکیه. خب آقایون این مسببه سابقه عدم داره یا نداره؟ مسببه ها دیگه اجزا نیست که بگید پنجتاش یقینیه ششمیش حالت سابقه نداره. این مسبب شما یه زمانی یقین داشتی مسبب نبود. چه این مسبب نبود؟ وقتی که این سببا نبود، سری اوداش، همین یک ساعت پیش، نمیخواد به ازل و مزل اینام برسون، نه، یک ساعت پیش، یک ساعت پیش که فری و اوداج نبود، چی نبود، چی نبود، چی نبود، کار به قابلیت هم نداریم. بالاخره این مسببه نبود، الان شک میکنیم. البته این دیگه فرق نمیکنه، بسیط باشه، بسیط متقید باشه، مرکب متقید باشه، حالت سابقه داره. چون حالت سابقه داره میشه استصحاب کرد. پس اول مدعای ایشون حالا به باور خودشون این است که اگر ما مرکب فرض کنیم استصحاب نداریم، استصحاب عدم تسکیه، ولی اگر اون سه صورت رو فرض کنیم استصحاب عدم تسکیه داریم. یعنی در یک فرض نداریم، در سه فرض داریم. حالا من قبل از اینکه برسم به مدعای دوم و سوم، حالا همینجا ببینید، به یقین ما نمیخوایم اینجا بحث کویل و ذیل استصحاب عدم ازلی رو بیاریم. مش میکنید؟ نه، اون جای خودش نقطه نظر هم اگه ما داشتیم اونجا عرض کردیم، ولی از باب این که بس ناتمام نمونه و تلقی نشه ما قبول کردیم. ببینید، یکی از کسانی که معمولا اشکال میگیره به دیگران که شما چرا در هر مسئله از ابزار خودش استفاده نمی کنید، مرحوم امامه، که البته این مطلب اصلش درسته. دیدید ایشون و شاگردای ایشون معمولا اشکال میگیرن که بزرگان ما بین اعتبار و تکوین خلط کردن. میخوان بگن علم اصول بسیاری از مسائلش اعتباریه، نباید از ابزار تکوین استفاده کنه، اصلا قیاسش به تکوین غلطه. یادم نمیره سال دوم طلبگی تو باب تنازع، یادتونه باب تنازع، دو تا عامل یک معمول، گفت دو عامل پیدا شد بستر یک معمول دعوا شد، بستی ها عمل دادن به دوم، اگه درست بگم برعکسش نگم، کوفی ها عمل دادن به اول، برای دیگری ضمیر در نظر گرفتن، ضربت و اکرمت امرن. این امرن منصوب به چیه؟ به ضربت یا به اکرمت؟ میگن نگوی وقت به هر دو حسا و الا توارد علتین مستقلتین علا معلول واحد و توارد علتین مستقلتین علا معلول واحد محال. خوش که نبود همونجا بگه خب اولا چی گفته؟ عمل، معمول، عامل، ضربت و نسب امرن داد، این نسب اسم میده، رفع خبر میده، چی اینو گفت؟ از کجا؟ اون ولی حقا گفت کل مفعول منصوب، نفهمد کل مفعول منصوبان به فعله که، ولی گفت کل فاعل مرفوع، نفهمد کل فاعل مرفوعان به فعله. لذا اگر هم ادبیات درست بنویسین، خواستید بنویسید، باید بگید اونی که مسند الی هست و بعد از ان هست منصوبه، اونی که مسند است و بعد از ان هست مرفوعه، نه که مرفوع است به انه بعد این به ساختار بچینید. حالا فرضاً عملی هم باشه، خب این تکوین چه رفتی به این ارتباط؟ اینا به شما میگم وقت چیز نشه کاریخت آدم این اینا رو بافتن، ولی ابریشم بافتن نه گونی. آخه یه دفعه کسی میبافه گونی میبافه، لباس میبافه مثل گونی، اما یه دفعه لباس میبافه پارچه میبافه ها، مثل حریر، مثل ابریشم. نهاد بافتن، خیلیش بافتنیست، اما ابریشم بافتن. حالا همین که گفتم اینه نرس میده، مال به قانون میرسه. این چقدر مفاهمه رو آسون میکنه، چقدر تعلیم رو آسون میکنه. و اونام البته حواسشون به اینا بوده، نحویان بزرگ بوده. منتها قصه اون بنده خدایی که گفت بچه گیرش اومد اسمشو گذاشت رستم، بعد هر وقت صداش میزد میلردید میترسید، اینطور شده. ما بافتیم، خوبم بافتن، ولی دیگه خیلی این بافتن رو تحویل گرفتن. خب نه، وای میسادید یه جای دیگه، حد وای میسادید. این زیادش، این افراطش بی خود. مثل همینجا میگفتن آقا منصوب به هر دوست، این جمع نمیشد رد میشد میره، اینقدر میخواد وقت بگیرن. اون آقا بگه منصوب به اول، به چه دلیل منصوب به اصلا تا. حالا ببینید چطور شد به اینجا رسید، نمیدونم. بله، خلط بین و این که ما در هر مسئله، من نمیگم در هر دانشی، در هر مسئله از ابزار خودش استفاده کنیم مهمه. در وقت استصحاب اول باید صاف بشه، میخواد از ابزار عرف استفاده کنی یا از ابزار عقل. این بحث کجا میتونید تو استصحاب سراغشو بگیرید؟ اونجایی که میگن وحدت قضیه متیقنه و مشکوک کفایی، باید یادتون باشه. اونجایی که میگن موضوع اگه عوض شد استصحاب بکنیم یا نکنیم، مجتهد وقتی که باهوش بود میگفتیم جایز و تقلیده، حالا بیهوش رو تخت افتاده، آیا میشه تقلید کرد ازش یا نه؟ بگیم هازا که جایز و تقلید بود تا یک ساعت پیش، حالا که بیهوش شده جایز و تقلیده. میگن خب یک ساعت پیش درک داشت، شعور داشت، عاقل بود، صحبت میکرد، الان بیهوش افتاده. خب اینجا میگن آیا وحدت موضوع باید عرفی باشه یا عقلی باشه؟ بعضی ها گفتن عقلی، بعضی ها گفتن عرفی، بعضی ها گفتن هیچ کدام، یه چیز دیگه. گزینه سوم لسان دلیل. امام از کسانی است که میگه عرف، مرحوم امام میگه استصحاب جای عرفه. خب ما محضر ایشون عرض میکنیم اگر استصحاب جای عرفه، اگر عرف تو مفاهمش، تو محاورش برای عدم هم حساب باز کنه و حتی با عدم جمله درست کنه، حالت ثابت درست کنه، حالت لاحق درست کنه، چه اشکال داره ما استصحاب کنیم؟ شما میگید اینا رو عقل ساخته، واهمه. خود عقل میگه اینا وجود نداره. ما عرض میکنیم ولی عرف برای اینها چیکار میکنه؟ حساب باز میکنه. یعنی عرف وقتی میخواد از این خانم قبل از تولد خبر بده چجور میگه؟ مثلا طرف یه چیز میگه، میگه تو اون زمان نبودی. میگه ما خودمون نمیگیم، به بچه‌مون میگیم تو اون زمان نبودی، 20 سال پیش که تو نبودی. اولا میگیم تو، یعنی برای همون قبلش تو درست میکنیم، تو که نبودی. حال شما بگو اصلا این نبود که بخوایم بگیم بود یا نبود، اما عرف این قضایی رو درست میکنه. خب میگه تو این زمانی که نبودی. یا مثلا طرف آمده حوزه مجتهد شده فرض کنه، میگیم قبل از اجتهادت وقتی مجتهد نبودی کذا، حالا که مجتهد شدی فلان، همون حالت رو میاریم. حال شما بگو این عدم اجتهادش، ما جمله درست میکنیم با اینها. عرف یک حاضهیتی میبینه، شاهد چمینی که جمله رو به کار میبره. حالت یقین هست شک لاحق هم هست. اگر اثر داره چه اشکال داره؟ به خصوص من اینو دیگه ننوشتم، تا اینجاش نوشتم براتون، اینو ننوشتم. به خصوص آقایون دقت کنید، یه دفعه ما میخواییم استصحاب کنیم عدم ذات و ذاتی نسبت به اون پدیده. مثلا یه چیزی تو خانه هست نمیدونیم انسان، حال تازه متولد شده ها، مثلا یه فرض، الان فرض خوبش آماده ندارم، فرض میکنیم یه چیزی در خانه هست نمیدونه انسان یا غیر انسانه. بگه خب یه زمانی بود که این خانه نبود، این ساختمان نبود، هیچ کس هم اینجا نبود، الان شک میکنیم انسان هست تو خانه یا نه، بگیم از عدم کونی انسان ها. انسان و غیر انسان، ناطق و غیر ناطق، حیوان و غیر حیوان چیه آقایون؟ ذاتیه. ولی تو همین مثال خودمون پیدا کردم مثالشو، مثلا بگیم نمیدونیم این سگه یا گوسفنده، بگیم یه زمانی که این نبود، زمان نبود، مثلا شاطیت که نبود، حالا اومده نمیدونیم با خود شاطیت رو آورده یا نیاورده، استصحاب عدم شاطیت بکنیم. یا اگر اثر بر کلب باره، استصحاب عدم کلبیت. کلبیت و شاطیت نسبت به این موجود چیه؟ ذاتشه. استصحاب عدم ازلی در اینجا جا داره، اما مثل مثالی که مرحوم امام میزنه، قرشیت و عدم قرشیت، یا در مثال ما قابلیت و عدم قابلیت، اینا به نظر ما هیچ اشکال نداره. حتی من به شما عرض بکنم در اون سالایی که عرض میکردیم گفتیم اصلا شاید نزاع لفظی باشه. اونایی که میگن عرفیت نداره، حجت نداره، مثل امام میگه مخترع عقل، جایی میگه که ما بخوایم عدم بگیم هازا، این گوس، این موجودی که متولد شده یه زمانی شاد نبود، حالا هم شاد نیست، عدم شاطیت، عدم تلبیت، عدم انسانیت. اما اگر بخوایم عدم عالمیت، عدم اجتهاد، تو مثال ما عدم قابلیت، که اینا از عوارضه، به نظر هیچ مشکلی نداره. و اصلا شاید من بعید میدونم کسی حتی نسبت به اینا، حالا مرحوم امام چرا ایشون داره، ولی خیلی از مخالفین اینا رو مخالفت نخواهند کرد. خب آقایون، ما مدعای اینطور شد دیگه، مدعای دوم رو هم گفتیم، مدعای سوم هم معلوم شد، بله نقدش هم شد. حاضر تمام کلام آقایون چی؟ بیان اول مرحوم امام. گفتم ایشون دو سه بیان داره، این بیان اولش انشاءالله با دقت برگه رو بهتون رسوندن مطالعه میکنید. بیان دوم خواهش من اینه امشب حتما، نصف صفحه بیشتر نیست چون شما بیشتر ندارید، عمدش هم همین نصف صفحه است که فردا این نگاری با هم کار کنید.